أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 138، آخرین جملش اینه: ودفعوا امواج البلاء بالدعاء. موجهای بلایی که به سمت شما میاد رو با دعا دفع بکنید. ترجمه این عبارت خیلی ساده است، اما دقت که می کنید چند تا نکته خیلی زیبا تو این عبارت. یکی دفع، دفع مقابل رفع، و اون پیشگیری رو دفع میگن، معالجه رو رفع میگن. وقتی میفرمان موج بلا رو دفع بکنید، یعنی وقتی دعا کردید اصلا موج بلا به سمت شما نمیاد، نه اینکه بیاد و چاره اندیشی بکنید. و این مضمونش تو اصول کافی یه روایتی است، فرمود اون کسانی که همیشه در خانه خدا دعا میکنن، وقتی هم که بلایی به سمت اونها میخواد بیاد، دعا که میکنن دعاشون رد میکنه و به اجابت میرسه، رد میکنه اون بلا را. اما اون کسانی که موسمی دعا میکنن، هر وقت اضطرار رسیدند و مشکل پیدا کردن میرن در خانه خدا، فرمود اینا معلوم نیست دعاشون مستجاب بشه، چون ملائکه میگن صوت مجهول، یا صدای غریبه امشب میشنوی، داره ناله میکنه، تا دیشب کجا بودی، کیه این، و مورد اعتنا قرار نمیگیره. نکته دیگری که تو این ودفع و امواج البلاء به دعاست، بس تمثیلی است که تو این عبارت آمده. این تمثیلش هم خیلی زیباست. میدانید آب دریا، وقتی آب دریا میاد به سمت شخص، شخص رو غرقش میکنه، یعنی موج میاد، موجهایی گاهی 5 متر 10 متر فاصلش از سطح آب دریا بالاتره، یعنی گاهی تا وسط این فضای اینجا، گاهی تا بالاتر. یه همچین موجی دارد میاد که چندین برابر ارتفاع این قایقهایی است که رو آب داره میره. موج اینطوری دارد میچرخ، داره میاد به سمت کسی که تو دریاست. یه همچین موجی میاد کاملا قایق رو میکنه زیر آب و دیگه هیچی ازش باقی نمیمونه. خب موج وقتی میاد کارش اینه، لذا ما نباید بگذاریم موج به سمتمون بیاد. انسان عاقل اینه، لذا این قایق ها تو زمان جنگم و یادم همین کارو میکردن، گاهی رو دریا میرفتن به سمت جایی، حالا با قایق ناچار بودن برن، موج میومد، ارتفاعش خب خیلی بالاتر از قایق بود، راننده ها ناچار بودن یه مرتبه موجو که از دور میدیدن سمت قایق رو عوض میگن، به یه سمت دیگه حرکت میکن، فرار میکن از موج، و مواظب این بودن. ولی اگر میمد جلو کاملا این موج میریخ قایق و قایق فوری میکردش زیر آب دریا. فرمود بلاها به سمت شما همچون موج است. حالا من به این صراحتی که گفتم مشبه و مشبه هم به و بچه شبهش رو ذکر کردم، عبارت دیگه خیلی ساده شد. بلاها میشه مشبه، مشبه هم به موج دریا. یه کاف تشبیه هم میاریم، میگیم بلاهایی که به سمت شما میآید همچون موج آب دریاست. این موجها را از خودتون دور کنید با دعایی که میکنید. دعا اصلا این موج از خودتون دور میکنید. خب چند تا نکته امشب تناسبم داره بحثمون با دعایی که خوندیم. ده تا مطلب رو با زیر شاخه هاش، حالا ممکنه 40-50 تا مطلب بشه، اینا رو سریع خدمتتون عرض میکنم. صحبت هم از آیه آخر سوره فرقان شروع میکنم، آیه 77: قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. بگو خدا چه قدر و ارزشی برای شما قائل است اگر دعای شما نبود. این که میگه چه قدر و ارزشی، سوال نیست که شما بگید کم یا متوسط یا زیاد خدا برای ما ارزش قائله بدون دعا، با دعا مثلا بیشتر، سوال که نمیخواد بکنه، بلکه دارد خبر میده و میخواد استفهام اقراریه، میخواد از شما اقرار بگیره و انکار بگید اگه دعای شما نبود هیچ ارزشی نداشتید. و مفهومش اینه که تمام ارزشی که داریم ولو کم به واسه همین دعایی که میکنیم. این دعاها ما رو یه مقدار پیش خدا ارزشمند کرده و الان هیچ فایده دیگری وجود ما نداشت. نکته دوم، سوال کردی کسی از امام معصوم علیه السلام چه کنم پیش خدا عزیز باشم، پیش مردمم عزیز باشم. فهمدن اگه میخوای هم پیش خدا عزیز باشم پیش مردم، از خدا درخواست بکن، از مردم درخواست نکن. از خدا درخواست میکنیم محبوب خدا واقع میشیم، از مردم درخواست نمیکنیم محبوب مردم واقع میشیم. حالا چرا از مردم نباید درخواست بکنیم؟ چون مردم محبوبشون مال دنیاست. وقتی شما معارضه کردید با مردم سر محبوبشون و نزاع کردید، ولو نزاع نه زوری، همین تقاضا میکنید، میگی این لقمه رو، این غذا رو، این لباس رو، این چیز به من بده، خب بالاخره اون محبوبشه. وقتی شما معارضه کردید با محبوب مردم، مردم ناراحت میشن، میگه پادا رو خودت اونا گذاشتید. حالا اگه دیگه اگه محبوبش یه مقدار درشت‌تر باشه، مثلا مال زیادی رو یه کسی ازش تقاضا بکنه، یه خونه مثلا ازش تقاضا بکنه، دنبال این باشه خونه رو از او بگیره، ماشینش رو بگیره، خدا نکرد در فکر همسر یه کسی باشه، خب این طرف خب ناراحت میشه، میگه چرا این اومده تو زندگی من. خب ببینید ایناست که میگه اگر میخوای پیش مردم محبوب باشی، نگاه یعنی طمع اصلا به مال مردم نداشته باش، چشمتو قطع کن و درخواستم نکن، مثلا چیز نمیخواد از مردم بخواد از مالش. اما در خانه خدا سوال کردن عزت برای ماست، گدایی کردن تازه کمال برای ماست، تازه میفهمیم که هیچی نیستیم، هیچی نبودن در واقع هم هیچی نیستیم، اما نمیفهمیم اینا رو. این فهمیدنش برای ما خودش ارزشه، وقتی فهمیدیم دست گدایی بالا میکنیم. این روایت رو دقت کنیم: اعلم الناس بالله اکثرهم له مسئلتن، عالمترین مردم به خدا اون کسیه که بیشتر گدایی میکنه در خانه خدا، یعنی علم و آگاهی او رو به گدایی میکشونه، ارتباطش همینه، هم خدا رو شناخته که دارد، هم خدا رو شناخته که میداند، یا خبیرن به فقری و فاقتی، هم شناخته است به این که خدا میتواند و هم شناخته است به این که خدا انجام میده، یعنی همه اینا میداند، میداند میشه علم، علم همینه دیگه، خدا رو شناخته است به علوم متعدد، لذا گدایی میکنه. فرمود اکثر علم تو وجود کسی است نسبت به خدا، که میبینید اثر بیرونیش اینه که اکثریت سوال را در خانه خدا داره، خیلی گدایی میکنه. مالات داکومیل رو از دید خودمون نگاه نکنه، ببینید امیرالمومنین علیه السلامی که همه کاره خدا و جهان در اختیارشونه و نشون میدن، حالا به یه درخت میگن برو بیا میرد و میاد، یا دشمن از کوفه که هستن دستشون دراز میکنن محاسن معاویه رو یه تیکشه گرفتن کندن که معاویه از تختش افتاد پایین. اون تو شام بود اصلا. به زن خودشون، همسرشون حنفیه که مادر محمده، خب بعد از که ازدواج کرد، یه ازدواج خیلی جالبی هم داره که اونم داستانی داره که مادرش چی دید و اینها. بعد که اومد ازدواج کرد با امیرالمومنین سلام، مدتی گذشته بود، یه بار به آقا گفت آقا من بچه میخوام. داستان آبستن شدن او به محمد اصلا این نبود که روال طبیعی داشته باشه. تا به امیرالمومنین سلام گفت من بچه میخوام، ازت دست گذاشتن به کتف او و گفتن آبستن شو به محمد. همون لحظه آبستن شد. بلاسه گفتن که بذار، همون وقت زایید. اصلا نه ماه هم طول نکشه. یعنی یک معجزه فوق معجزه عیسی علیه السلام که حضرت عیسی علیه السلام میگن اینطوری بدون پدر، اما بالاخره نه ماه تو شکم مادر بود، تو کم کم به وجود بود. این محمد حنفیه اینطوری اصلا به دنیا اومده. داستان خیلی عجیبی داره که در بهار علامه مجلسی نقل میکنن، تو بعضی کتابای دیگه مناقب جای دیگه باز داستانش خیلی زیباست. یه همچین بزرگوار رو شما نگاه کنید که او میاد در خانه خدا، این چنین گریه میکنن، داکومل میخونن، در خانه خدا عشق میریزن، گدایی میکنه. وقت ما دیگه باید حساب خودمون رو بکنیم. اون کسی که غنی است به اذن پروردگار اینطور خود رو فقیر میداند. ما که دیگه فقیر هستیم دیگه چی؟ الهی انا فقیرن فی غنای فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. دعای عرفه رو قسمت دومش، اول قسمت دومش این جملاته، خیلی زیباست. و نکته سوم، خداوند متعال فقط رؤوف و مهربان نیست، غضب هم دارد. اون بنده ای که معصیتشو میکنه غضب به او میکنه. خب غضب او رو با چی دور کنیم از خود؟ فرمود با دعا. حدیث تو این زمینه خیلی داریم، آیات قرآن هم که ملاحظه کردید. حالا این زرتشتیه که این مخفیانه بین مردم میخوان مردم رو زرتشتی بکنند، جوانهای هم که یه مقدار عقایدشون ضعیف است دنبال اینا میرن، یکی از کارهایی که اینا میکنند همینه. میگن ما از اسلام دست برمیداریم، میریم زرتشتی میشیم تا نه از غضب الهی بترسیم نه از جهنم رو بترسیم، همچه چیزی نیست. اینا را ذهن یه جوان میکنند، بدبخت جوانایی که بالاخره یه عده‌ای به طور اینا میخورن، اما اینطور نیست که ایمانشون قوی باشه، که هم واقعا بیچاره میفهمه که نمیدونه میره دنبال اینا. اینطور نیست. خدای متعال هم بهش دارد هم جهنم، هم رأفت دارد هم غضب داره. متعال رأفت و سبقت بر غضبش داره، ما نباید سوء استفاده بکنیم. ان لله سبحانه سطوات و نقمات. برای خدا سطوات هست. سطوه حمله رو میگن، یعنی خداوند هم حمله هایی داره. و نقمات، نقمه همون خشم و نفرت رو میگن. گاهی خدا نفرت داره از بعضی وهابیای عربستان رو ببینید، شما نفرت داریم از اینا، خدا از اینا نفرت نداره. به این زرتشتی خبیث باید بگیم که این حرفا رو میزنه، واقعا اینطوریه؟ ما نفرت نداریم از این وهابیایی که دارن این تو ظلم میکنن، چندین هزار نفر رو تا به حال به خاک و خون کشیدن، بچه، زن، کودک، نصف شب، روز، بیمارستان، مدرسه. اصلا ببینید دین ندارن اینها. این زرتشتی میگه ما میخوایم یه خدایی رو بپرستیم که هیچ نفرت نداشته باشه از بندگان. ما خودمونم نفرت داریم از اینا و از همین زرتشتیای خبیثی که نفرت ندارد از این دشمنان بشریت، از اینا ما نفرت داریم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند فاذا نزلت بكم فدفعوها بالدعاء. وقتی که این سطوات الهی، نقمات الهی اومد به سمت شما، با دعا اینا را از خودتون دور بکنید. فانه لا يدفع البلاء الا الدعاء. بلا را فقط دعا میتونه از خود دفع بکنه. نکته چهارم این است که خدای متعال دوست داره در خانه او گدایی بشه. این دوست داشتن نه به معنای اینه که خدا تکبر داره، دوست داره یه عده مرید دور و برش ناله بزنن، خوشش بیاد صدای ناله های اینا. اینه که سادیسم دارن اینطوری هم دیگه، یکی اذیت میکنن هرچون آخ میگه ناراحت، این میخندید خوشش هم میاد که کسی گریه بکنه. خب یه بیماریه این که بعضی، عبدالملک بود، سر ابن زیاد جلوش گذاشته بودن، اصلا میخندید کیف میکرد. میگن خود ابن زیاد هم اینطور میگن، سر سفره که میشست تا یه سری بریده جلوش نمودن اصلا اشتها نداشت. عبدالملک رو برده بودن سر ابن زیاد جلوش، یکی گفت قربان من تاریخ بدی از این دارالاماره کوفه دیدم. یه زمانی دیدم که مثلا سر فلانی، سر مختار رو مثلا، یا قبلش پسر زبیر بود. میگه من اینا رو من دیدم، اینا رو که مثلا این سر اون رو میبرید، چند وقت بعدش دیدم سر خود مختار رو بریدن، بعد دیدم مختار مثلا سر ابن زیاد برید، ابن زیاد سر یکی دیگه رو بریده بود، همطور رسید تا عبدالملک. عبدالملک وقتی اینو فهمید دید خیلی ناراحت شد، تکون خورد که پس فردا نوبت خودش رو رسید، دستور دارالاماره خرابش کرده. این فکر کرد که دارالاماره وضعیتش اینطوری است، اصلا از اساس رو ظلم تأسیس شده. نه اینطور نبود، ما انسان ها هستیم ظلم میکنیم، بعدم دچار مؤاخذه افعال خودمون میشیم. خب حالا عرضم اینه، این روایت اینه، ما من شیء احب الالله سبحانه من ان یسأل. چیزی محبوبتر نزد خدا از سوال شدن از خدا نیست. اینو خدا خیلی دوست میداره. چرا خدا خیلی دوست میداره؟ برمیگرد به این که خیلی به کمال ما میافزاید. اینه، خدای متعال محبوبش کماله. مثل خود من و شما هم اینطوره از این. من اگه یکی دوستش دارم که قیافشو دوست ندارم که. البته خیال میکنم قیافشو دوست دارم، گاهی یه توهماتی هم میادم، اما اینطور نیست. یه کمالاتی درش دیدم، یه خوبی داشتم، بعد چون متوجه نیستم خیال میکنم قیافشو دوست خوشم اومده، در حالی که اینطور نیست. من رفتار رو دیدم، اگه اون رفتار رو ندیده بودم علاقه بهش نداشتم. الانم اگه یه اعمال زشتی رو ازش ببینم نفرت پیدا میکنم، یعنی بلافاصله به دلم که مراجعه میکنم نم داره نفرت پیدا میکنم. محبوب به ذات انسان موجودات نیستن، کماله، یک ارزش درونی است. اون کمال رو من گاهی توی انسان میبینم، علاقه به اون انسان دارم، گاهی توی حیوان میبینم. یه حیوان میبینم یه کارای قشنگی میکنه، حرف میزنه، من راه میره، یه کار علاقه بهش میبینم. گاهی توی انگشتر یه کمالاتی رو میبینم، یه جنسی رو مثلا، یه ماشین میبینم یه سری نکات زیبایی توشه، علاقه بشه. و همینطور به خصوص تو انسان، انسان اگه کمالاتش رو انسان خوب بفهمه علاقه پیدا میکنه. ما حجت الهی رو اگه خوب بشناسیم، مثلا همون علم نامتناهیشون اگه خوب برامون باور بکنیم، اونقدر علاقه بهشون پیدا میکنه. این شخص تمام علوم جهان رو در وجودش ذخیره داره. بعد میگیم قدرت همه جهان هم در وجودش، به شدت علاقه پیدا میکنه. خدای متعال محبوب ترین چیز نزدش کمال ماست. این کمال ما تو گدایی ما تبلور میکنه، تجلیش تو سوال کردن ماست. اینه پنجم. گاهی ما خیال میکنیم آدم گرفتار بیشتر به دعا نیاز داره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اینطور نیست. خیال نکنید اون که گرفتار شده بیشتر از کسی که سالم است احتیاج به دعا داره، در حالی که اون سالمه امنیت از گرفتاری خدا نداره، زیر پاش لقه. چه اطمینانی داره؟ عوام مردم این بحث پنجم رو نمیدونن. این از بحثای نکات خاصیه که تکرارم زیاد تو روایت ها نشده و دقت کنیم اینا خیلی ارزش داره تو زندگی ما. اون وقت که گرفتار نیستیم فکر نکنیم کمتر احتیاج داریم نسبت به اون که گرفت. مردم اینطوری هستند، هر وقت گرفتار میشن تو گرفتاری بیشتر میبینیم تو جمعکران شرکت میکنه، نمیدونم داکومیل و چی ناله میزنه. اما تا میبینید که از پل میجه از اون چیز دیگه رو میگن، ما تعبیر دیگه میکنیم. وقتی از پل میجه دیگه هیچی، پشت سرش رو نگاه نمیکنه دو مثل که هیچ کلم یکن، مثل این که هیچی نم. این روایت رو دقت کنید. مل مبتلا الذی قد اشتد به البلا، تعبیر خیلی تندم هست، میگن اون آدم مبتلایی که بلا به شدت او رو گرفته احتیاجش بیشتر نیست. احوج الى الدعاء من المعاف الذي لا يأمن البلاء. این بیشتر احتیاج ندارد از اون آدمی که معافیه، یعنی سالمه و امنیت ندارد از اینکه یه وقت بلا بهش برسه. یه لحظه بلا نمونایی دارم واقعا، مثلا چیز میشه که جوانی همین چند وقت پیش، یکی دو روز پیش هم فوت شد، سببشو پرسیدم گفتن هیچ، اصلا هیچ مشخص نشد، قضا رفت یه جای خورده بود اومد یه مرتبه بیهوش، نه خودش باورش میشد، بچه کوچیکم داره و بچه هاش باورش میشد، اصلا فکرشو اطرافیان باور نمیکرد، جوان یه وقتای بیهوش رفت و حالت بیهوشی یه مدتی، اونقدر خرجش هم کردن توی یکی دو هفته تو بیمارستان، آخرم فوت شد. چه انسان در امانه؟ ما خیال میکنه اینجا نشستیم، نه، ما یه لحظه زیرو رو میشه شخص، اصلا سببش هم نفهمیدن اینا، پزشکا اصلا نفهمیدن علتش چی بوده. وزن خیلی داریم، یکی دوتا نیست. نکته ششم، فرمود عاجزترین انسانها کسی است که عاجز از دعاست. اعجز الناس من عجز عن الدعا. چرا میگید عاجزترین؟ به خاطر اینکه ساده ترین کار و مؤثرترین کار برای رفع بلاها، دفع بلاها دعا بشه. هم کار خیلی ساده، زور و نیرو اینا که به خرج یه دعا میخواست بکنه، هم ساده بود، کم خرج بود و هم مؤثر بود. وقتی یه کسی کار ضعیف رو عرضه نداره، کارهای درشترش مثلا اونا رو به طریق اولا نمیتونه. اینه که میگیم عاجزترین. مشابه این روایت من راجع به غسل جمعه داریم. حالا یادم اومد که امیرالمومنین علیه السلام بعضی را که میخواستن بگن تو خیلی عاجزی، میگفتن تو عاجزتر اون کسی هستی که غسل جمعه نمی کنه. یعنی اون دیگه چقدر عاجزه که تو دیگه بدتر از اون هست. امام او رو اینطوری تحقیرش میکردن، مواظب باشیم یه یعنی چین جمله امام زمان ما به ما بگن، ببینید چقدر ساقط میشیم از درگاهش. بعضی هنو این هم اهمیت نمیدن، همین که غسل جمعه مستحبه، در حالی که از مستحبایی که تأکید روش خیلی شده و مثل خیلی چیزای دیگه باید. یه سری نکاتیه که باید توجه کنیم. نماز اول وقتا صریح روایت هم هست، امام علیه السلام میگن اجازه نداره شخص با اختیار خودش تأخیر بیندازه. یا فرصتشو روایتشو براتون میخونم که حالا ما تو خطبه های نماز جمعه نمیتونیم بخونیم یا پشت صدا سیما نمیتونیم بگیم، هم حداقل تو این جمعه خودی بگم که کار نم جمعه مذهبی نمازش میره یک دو بعد ظهر، شب نم دیر میشه. مقصر ما هستیم که این روایت رو نمیخونیم. گاهی دوستان طلبه ما اون هفته من از شما خودن که اومده بود ایراد میگره، از روحانی میگه واقعا یعنی چه این مراجع که یه حرفا نمیزنه. مقصر ما هستیم که این روایت رو نمیخونیم و ناآشنا هستید به گوشتون. باید دقیق اهمیت باید بدیم. وقتی میگن اهمیت بدیم یعنی شما اینا مثل واجب بدونید. حالا واجب نشده یه سری موانع جلوشو گرفته، اما شما مثل واجبش بدونید. نماز اول وقت، بحث غسل جمعه اینطوریه، لا یترکهو الا الفاسق. تنها آدم فاسق است که ترک نماز جمعه میکنه. خواهد چکار کنید؟ بدنتون نمی لرزه از این حدیث؟ همتون میشینید دوره چیش میخواد فکر کنید؟ مشابه اینا رو ما داریم دیگه، این عبارت ها را کجا ما اینا رو بخونیم؟ کجا بگیم؟ حالا اینجا نکته ششم اینه، فرمود عاجزترین مردم اون کسی که عاجز از دعا. چرا دعایی که به این ساده نشستید دست بالا کن دعا بکن؟ دعایی که اینقدر مؤثر است و ساده است. نکته هفتم، فرمود دعا سلاح اولیا است، سلاح مؤمنه. خیلی حدیث تو این زمینه داریم، الدعا سلاح الاولیا، سلاح المؤمن الدعا. مطلب هشتم، چی بخونیم تو دعاها. من کلی عرض میکنم همه چی. وقتی انسان گداست از خودمون چی داریم، وقتی یه فکر بکنیم نمی چی نداریم، پس تو دعا همه چی باید بخوایم. اما چند تا قله ها رو خدمتتون میگم از چیزایی که خیلی نیازه. رضایت الهی است که رضوان الهی در آیه 72 سوره توبه میفرماد فوق بهشت است. همینطور هب اللهم لنا رضاک، خدایا رضایت خودت رو به من ببخش. یکی دیگه دعا کنین دستمون فقط مقابل خدا بالا باشه و دعا بکنیم، دست احتیاج اون به غیر خدا اصلا نشه، ولو وقتی هم که از غیر خدا میخوایم او رو واسطه میدونیم، میدونیم که هنوز دست از ایاک نستعین که بر نداشتیم، که تو نماز حواسمون هست که اونجا میگیم فقط از خدا کمک میخوایم. پس برای چی میگم به کسی میگم وام بده، نم قرض بده، به پزشک میگم کمکمون بکن؟ حواسمون هست، اما از خدا میخوایم خدا ما رو محتاج به هیچ اینا نکن، نه محتاج به پزشک باشم، نه به مکانیک محتاج باشم، نه به قرض الحسن و بانک ها، اینچه اصلا محتاج به هیچ کسی نشم، فقط احتیاجم در خانه تو باشه. اغننا عن مد الایدی الى سواک. یکی هم عفو و عافیت که در شب قدر فرمود عافیت از خدا بخوای، صلی الله العفو و العافیه و حسن التوفیق. البته عافیت که میگیم حواستون نره تو سلامتی جسم، اینو بارها گفتم، عافیت که میگیم سلامت جسم ظاهرشه، اما مهمتر سلامت فکره که شناختتون از خدا و اهل بیت علیه السلام درست باشه، که نشونش اینه که از یاران امام زمان علیه السلام هستی. این نشونشه. تو زیاد جامع کبیره سا اونجا که عافیت رو میگه قبل و بعدش ببینید، هم قبلش هم بعد جمله قبل و بعدش میگیم که خدای ما رو در زمان ظهور زنده نگه دار، همراه امام باشیم، بعد میگیم به ما عافیت بده، دوباره میگیم که همراه آقا باشیم. این عبارت های زیارت جامعه راه داره به ما یاد میده. حواستون جمع باشین، کسی که عافیت است یعنی وجودش سالمه. اون وجود سالم فردی مثل فرض کنید علی ابن مهزیاره که اونم تازه یه سری مشکلات داشت، اون بالاخره یاران حضرت، او اوتادی که امام صادق علیه السلام فرمودن و ما به ثلاثین من وحشه، اونا سالمه، اونا اسماعیل هرقلی کنار رودخانه دجله وقتی که قوس کرد و بدنش رو تنظیف کرد و لباسش هم شست و لباسش هم خونی بود، یه قده یه وجبی رو پای رانش بود که این چرک میکرد اندازه یه وجب هم این مرتب هم خونه میمد بیرون، گفتم وسواس داشت، این میخواست مثلا بدنش پاک باشه، لباسش باشه، نماز بخونه، دوره برای نماز بعدی دورن، خیلی اذیت میشه. وقت که شب جمعه رفت به امام عسکریین علیه السلام توسل جست و گریه کرد، اون شب صبح جمعه که اومد کنار رودخانه شستشو کرد و بدنش شست و دوره لباسش هم هنوز تر بود، لباسش گفت میپوشم تو مسجد تا میرم برم حرم دیگه لباس هم بگیم، که چهار نفر دم از طرف حرم داشتن میمدن از شهر بیرون، چهار نفر بودن، طرف راست آقا یه پیرمرد بود خیلی نورانی، طرف چپ آقا دوتا جوان بودن که یکیشون تازه محاصرش در اومده بود. این عبارت رو میگه، میگن چه سن شد که خودتون حدس بزن. بعد یه آزاده پریشب رو میگفت اینا چیکار کردن خدمت آقا هستن؟ گفتم ان اکرمکم عند المهدیه اتقاکم. چرا یادمون رفت اینا رو؟ هیچ خبری دیگه نیست، هیچ معیاری دیگه نیست، قرآن یادمون داده میخواید بهترین انسان باشید، آیه هفت بینه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، میخواید امامزان بهتون اظهار بکنن لطفشونو، همینه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اینا رو فرمود خداوند سيجعل لهم الرحمن ودا، ود اینه امامزان میان اظهار محبت بهش میکنن، میگن ما دوست داریم، عفو و عافیت بخواید و حسن توفیق. و بالاتر از اینا هم دقت کنید، نسأل الله سبحانه، این دعاییست که امیرالمومنین السلام کرد، نسأل الله سبحانه منازل الشهدا و معایشت السعدا، زندگانی با انسانهای خوشبخت، و مرافقت الانبیاء والابرار. پدر شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه ما، شیخ حسین صمد که بعد شیخ بهایی پسرشون هم به همین نام گذاشتند و کتاب صمدیه برشون گفتن، پدرشون از شاگردان شهید ثانی هستن، عرض شود که اون نقل میکنه، میگه یه روز خدمت استادم رسیدم شهید ثانی،